و معنا العالمه ولا معلومه. حدیث البته در توحید صدوق هست، لیکن حالا ما شماره صفحش نمیدونیم. و قولهم علمه الاشیاء فی الازل اما بالارتسام فی الذات حصل فهو و الا الخلق کان ازلی او میزه و علمه لم یحصلی او یثبت المعدوم او یکن مصول او غیره و امتنع التالی لکل به مثل قدرت و غیرهن تقز و الحلو ان لم یعن معنا هل عرز از یکشف الاشیاء مرات لهو فزا مراتبه یبان و علمه عنایتون و قلمون لوحون قضا و قدرون سجل و کونین یرتزا به مثل خبرون لقولنا قولهم قدرتین و غیرها کل ارادته انتقزه یا انتقزه لأن الخدرت ایزن ازلیتون تقتزی مقدورن حتی القدرت علی المکونات لأنها ایزن ازلیتون تقتزی المکونه فیلزم ازلیته و صورت هنا لا تکفی لأن وجوده العینیه ایزن مقدورون ولحلو ان لم یعنم معناها ای معنى العلم والقدرت و غیره ما العرز یعنی قد تطلق العلم و نظائره و یراد بها معانیها الاضافیت العرزیه ولا شک انها به هذا الاعتبار متأخرتون عن وجود متعلقاتها وليست صفات کمالیتا له تعالی وقد تطلق و یراد بها مبادی تلک الاضافات و هی متقدمتون على وجود المتعلقات ولا مدخلیت لغیره تعالی فی تتمیم ذاته او صفاته اما سمعت منا ان العلم الفعلیه و هو الاضافت الاشراقیه لا یستدعی متعلقن فما ظنک بالذاتی و الایجاد الحقیقی و للمصدری و هو الوجود المنبسط الذی هو تلک الاضافت غیر المستدعیت للمتعلق و فی احادیث الائمه المعصومین علیهم الصلاة والسلام ما یؤیده که قول الرضا علیه السلام له معنى الربوبیه از لا مربوبه و حقیقت الالهیه از لا معلوهه و معنى العالمه ولا معلومه الحدیث غررون فی مراتب علمه تعالی. مشایین که در علم تفصیلی حق تبارک و تعالی به اشیا قائل به صور مرتسمه بودم و علم تفصیلی به حق را به عنوان علم حصولی قائل بودم، اینها دلیلی اقامه کردم، برهانی اقامه کردم. عرض میکنم که برهانشون اینه که به صورت یک قیاس استثنایی اگر چنانچه علم تفصیلی حق تبارک و تعالی در ازل به اشیا به طور صورت مرتسمه ذهنیه، به طور صورت مرتسمه، به طور صور مرتسمه نباشه، للزمه یکی از پنج چیز، یا باید علم به اشیا نداشته باشه، یا باید علمش به عنوان ثابتات ازلیه باشه، یا باید علمش به عنوان اتحاد عاقل و معقول باشه، یا باید علمش به عنوان مصول افلاطونی باشه، یا لازمش قدم عالم هست. پس قیاس اینجوری تشکیل میشه: لولم یکن علمه تعالی التفصیلی بالاشیاء فی الازل بالارتسام للزم ایکون علمه تعالی بالاشیاء، اما علمش لا علم باشه و اما به عنوان ثابتات ازلیه و هاکذا. و تالی باطلون فل مقدمو مثلو، اگر علم حق به اشیا در ازل به طور ارتسام صور نباشه که مشائین میگن، ناچار به یکی از پنج صورت دیگر خواهد بود. یعنی اگر چنونچه علم حق به ارتسام صور نباشه، لازمش اینه که به یکی از اون پنج جور دیگه باشه. و اون پنج، لکن این پنج جور دیگه باطلتون، نتیجه میگیریم که پس نبودن علم حق به طور ارتسام باطله. وقتی نبودن علم حق به طور ارتسام باطل شد، نقیزش صحیحه که علم حق تبارک و تعالی به اشیا به طور ارتسام صور هست. این برهانه. لولم یکن علمه بالارتسام، ناچار باید به یکی از اون صور پنجگانه باشه. و اون صور پنجگانه هم مشائین ابطال کردن، اگر به ارتسام نباشه لازمش اینه که به یکی از اون پنج صورت باشه، لکن تمام اون پنج صورت باطله. پس نبودن علم حق تبارک و تعالی به عنوان علم ارتسامی باطله. وقتی نبودن علم حق به اشیا به طور ارتسام باطل شد، نقیزش صحیحه و اون عبارت هست از این که علم حق تبارک و تعالی به اشیا علم تفصیلیش به طور صور مرتسمه هست و لیس الا. این برهانی است که مشائین اقامه کردن بر حرف خودش. عرض میکنم که البته در این حرف ملا صدر المتعلهین در اسفار اینجور گفتن که اگر چنانچه مشائین این صور را عرض نمی دانستند، ممکن بود که حرفشون توجیه بکنیم و بر بگردونیم حرف مشائینم به علم اجمالی در این کشف تفصیلی. یعنی صور همه موجودات به نحو اتم و اکمل به طور اجمال و بساطت هر کمالی و هر وجودی در وجود حق بوده. و اما چون مشائین تصریح کردن بر این که این صور ارتسامی و این علوم و نقوش حصولی به عنوان عرض هستند و قائم به ذات حق هستند، نمیشه حرفشون توجیه کرد. اینا را بیرون از ذات میدونن، مثل صور ذهنیه ای که مثل صور ذهنیه انسان که میگن قیام صور ذهنیه به ذهن مثلا چه جوریه، همینطور عارض بر ذهنه. پس نمیشه حرفشون را توجیه کرد مگر اینکه کسی بگه بله کلمه عرض در حرف قدماء مشائی نبوده، بعدن متأخرین آمدن عرض را بهش اضافه کردن. بنابراین معلوم نیست بشه حرف مشائین را توجیه کرد. حالا حرف مشائین مورد خدشه ها و اشکال های گوناگون هستش. اولا شما می فرمایید که این پنج صورت باطله، اما کسانی که قائل به هر یک از این پنج صورت هستند که این پنج صورت را باطل نمیدونن. و پس باید اینها کاملا بطلانش خیلی ثابت بشه، اما پیش کسی که بطلان یکی از اون پنج صورت ثابت نیست، برای او این برهان شما به کار نمیخوره. برای کسی این برهان به کار میخوره که اون پنج صورت به طور کلی در نظرش باطل باشه، که منحصر بشه در این صورت. و ثانیاً این که شما یه صورت رو حساب نکردید و اون علم اجمالی در عین کشف تفصیلیه. شما میگید اگر چنون چه علم حق به اشیا به طور ارتسام نشد، باید به یکی از اون پنج صورت باشه و تمام اون پنج صورت باطله، چون راه دیگری نیست. نه، راه دیگری هست. به ارتسام نیست، به یکی از اون پنج صورت هم نیست، بلکه علم حق به اشیا، علم ازلی حق به اشیا، علم ازلی تفصیلی حق به اشیا، به عنوان علم اجمالی در عین کشف تفصیلیه که صدر المتعلهین میگه، هیچ کدوم از اون پنج قسم نیست. اینم یه جواب. جواب دیگر جواب نقضیه و اون اینه که شما که میگید که اگر ما بخیم حق را عالم به تمام اشیا بدونیم به علم تفصیلی در ازل، ناچار باید یه صور مرتسمه ای در ازل باشه تا متعلق علم حق باشه. این درست نیست، چون ما میخوایم بگیم حق تبارک و تعالی در ازل عالم به تمام اشیاء. خب ظاهرا علم یه عالم میخواد یه معلوم میخواد، علم بدون معلوم که نمیشه، یا عالم میخواد یه معلوم میخواد. و این اشیاء در ازل اگر بگیم که نه به عنوان صور مرتسمه بودن، نه به عنوان مثل افلاطونی بودن، نه شیئیت ماهوی داشتن، نه شیئیت وجودی داشتن، علم به معدوم که تعلق نمیگیره. علم یه متعلق میخواد، علم عالم یه متعلق میخواد که تعلق به او بگیره. خب در ازل که اشیا نبودن، چون اشیا حادثن، قدیم که نیستن. مشائین میگن پس باید یه فکری کرد که خلاصه علم ازلی حق به اشیا در ازل ثابت بکنیم، به طوری که این قاعده محفوظ باشه که علم یه متعلق میخواد. حالا متعلق علم حق در ازل اشیا خودشون که نمیتونن باشن، برای که خود اشیا که در ازل نبودن. پس میگن صورشون، صور علمیه، صور علمیه، نقوششون، رسومشون قائم به واجب تبارک و تعالی بود و متعلق علم حق در ازل صور ارتسامیه حصولیه اشیا بود. خداوند عالم، معلوم هم در ازل صور ارتسامیه حصولی اشیا بود. عرض میکنم در اینجا اگر اینجور میگید جواب نقضی اینه. راجب قدرت چی میگید و راجب اراده چی میگید؟ قدرت حق تبارک و تعالی ازلیست، اراده هم اراده ذاتی حق ازلیست، البته اراده فعلی ازلی نیست، اراده ذاتی حق ازلیست. و حال اون که در ازل نه مقدور بوده و نه مراد بوده، خداوند در ازل قادر بوده، مریدم بوده به اراده ذاتی البته، و نه در ازل مقدورات بودن نه مرادات بودن. هر چه شما راجب قدرت و اراده گفتید راجب علمم بگید. چطور شما میگید که اگر بخیم علم ازلی حق را اثبات بکنیم، حتما باید یه صور مرتسمه ای در ازل قائم به ذات حق بدونیم تا علم ازلی اثبات بشه؟ در مورد قدرت چی میگید؟ خداوند متعال در ازل قادر بوده بر تمام مقدورات و مقدورات هم نیستن در ازل. خداوند متعال البته به اراده ذاتیه که عین ذاته، اما اراده فعلیه عین فعله، ارادم داشته و مراد در ازل نبوده. چجور شما حلش میکنید؟ و هر چه راجب قدرت و اراده گفتید راجب علم بگید، جواب نقضی. و اگر مشائین بر بگردن بگن فرق است بین علم، بگن نه همون جوابی که در علم میگن مثلا در قدرت و اراده هم بگن، اینجوری بگن، بگن که بله در ازل صور مقدورات بود و صور مرادها بودش. خب صور که مقدور نیست، تنها وجودات خارجیه اشیا مقدور حقه و قدرت حق بهش تعلق میگیره. بگیم که بله برای تصحیح و توجیه قدرت ازلی حق و اراده ازلی حق اینجور بگیم، بگیم صور ممکنات در ازل بودن به عنوان مراد حق و به عنوان مقدور حق. پس معلوم میشه وجودات خارجیشون مقدور حق نبودن، وجودات خارجیشون که بعدا وجود پیدا میکنه، وجودات خارجی هم مقدور هستن. قدرت ازلی قادر است بر تمام مقدورات، مقدور در لایزاله، قدرت در لمیزل هستش، در ازل هستش. چجوری؟ نمیتونید، بله در مورد علم میتونید بگید تا حدی، ممکنه بگید که در همونجا، گرچه همونجا هم چیزه، در مورد علم بگیم بله خود اشیا نبودن، یعنی معلوم های بذات که خود اشیا معلوم های، یعنی صور اشیا که معلوم بذات باشه در ازل بودن، اما خود اشیا که معلوم بلعرز باشن در خارج نبودن. خب علم یه خصوصیتی داره که صورت علمی یه کاشف از خارجه، اما قدرت که اینجوری نیست. مثلا صورتی در ازل باشه که این صورت مقدور باشه. خب زیدی که بعدا وجود پیدا میکنه مقدور حق است، صورت چیتون مقدوره؟ آخه در علم کشف و انکشاف و اینجوری هستش که صورت ذهنیه نمایانگر صورت خارجی است. ما صورت زید نمایانگر زید خارجی میبینیم، اما صورت مقدور چطور نمایانگر مقدور خارجی است؟ نمیتونیم در اینجا این حرف بزنیم. پس جواب نقضی و اشکال نقضی بر مشائین وارده، برای که هرچی شما در مورد قدرت و اراده گفتید در مورد علما میگیم. خداوند در ازل مرید بوده، قادرم بوده، در حال که مقدورات اصلا نبودن، مرادات هم نبودن. در ازل ما میگیم عالمم بوده، معلومات هم نبودن. هرچی شما راجب قدرت و اراده گفتید ما راجب علم میگیم. باز در همین جای اشکالی بر مشائین هست و اون اینه که شما که میگید صور مرتسمه در ازل معلوم حق بودن، پس اونا معلوم به ذات حقن، معلوم میشه اشیایی که بعدن وجود پیدا میکنن معلوم بلعرزن، معلوم بلعرزن میشه بهش گفت که لیس به معلومن. پس میخواید انکار علم حق بکنید؟ نمیشه. خود اشیا باید علم به خود اشیا تعلق بگیره. آخه علم به صور اشیا که علم به اشیا نیست. زید معلوم بلعرزه و صورت زید معلوم به ذات. پس خداوند متعال علم به صور موجودات داشته به ذات، اما علم به خود موجودات معلوم میشه بلعرز میشه، اینجوری که شما میگید. و اما جواب حلی اینه که اینی که گفته میشه بله علم یه معلومی میخوا، قدرت یه مقدوری میخوا، اراده یه مرادی میخوا، اینا باید حسابش کرد. ببینیم که مقصود از علم و اراده و قدرت که یه مقدوری میخوا و یه معلومی و یه مرادی میخوا چیه؟ برای که یه وقت ما میگیم علم، قدرت، اراده و مقصودمون یه معنایی است که نفس اضافه بین عالم و معلوم، اضافه بین قادر و مقدور، مرید و مراد، یه مرتبه این مقصودمون هست. یه مرتبه میگیم علم و مبدأ این اضافه مقصودمون هست، میگیم قدرت مبدأ این اضافه مقصودمون هست. یعنی اونی که این اضافه علمی و اضافه قدرتی و اضافه ارادهی از اونجا نشأت گرفته، از اونجا سرچشمش اونجا هستش. حالا شما که میگید بله علم یه معلومی میخواد، علم بدون معلوم نمیشه، قدرت بدون مقدور نمیشه، اراده بدون مراد نمیشه، اشیاء هم که در ازل نبودن، باید یه کاری کرد که توجیه و تصحیح کرد. چجوری؟ مقصودتون از این علمی که میگید متعلق میخوا، قدرتی که متعلق میخوا که مقدور باشه، مقصودتون چه؟ مقصودتون همون نسبتی است که بین عالم و معلوم هست که اضافه حقیقیه باشه، چون نفس الاضافه اضافه حقیقیه است. مقصودتون اینه؟ مقصودتون نفس اضافه ایست که بین قادر و مقدوره؟ اگر این مقصودتونه بله، علم به معنای اضافه مقولیه بین عالم و معلوم و قدرت به معنای اضافه مقولیه بین قادر و مقدور همینطوریست که شما میفرمایید. البته متعلق میخواد، بدون متعلق نمیشه. چنین علمی و چنین قدرتی که به معنای اضافه باشه بدون مقدور و بدون معلوم نمیشه. لکن مگر علم حق تبارک و تعالی اضافه است؟ اضافه و نسبت که نیست. علم حق این زائد بر ذاته، این اضافه است، یه اضافه، و این کمال نیست برای حق تبارک و تعالی. یه اضافه، اضافه ای که از مقولات تسع عرضیه هستش. مثلا علم حق یه نسبت و اضافه ای که کمالی برای پروردگار نیستش و در درون ذات هم راه نداره، در حریم ذات راه نداره. یه اضافه و نسبتیست بین حق و معلوماتش، بین حق و مقدوراتش، این که کمال نیست. پس اون علم و قدرت و اراده ای که تار و پودش اضافه باشه و اضافه حقیقیه بین عالم و معلوم باشه، احتیاج به متعلق داره. لکن این علم، علم حق نیست، این کمال نیست برای پروردگار. بله اگر اضافه اشراقیه باشه درسته، اضافه اشراقیه دی طرف نمیخوا. پس اگر مقصودتون، مقصود مشائین از این اضافه، اضافه مقولیه باشه که نفس اضافه هستش، متعلق میخوا، اما علم حق این علم نیست و این علم برای حق تبارک و تعالی کمال نیست. و اگر مقصودتون از اضافه، اضافه اشراقیه، بله علم فعلی حق اضافه اشراقیه هست اما متعلق نمیخوا. و جایی که علم فعلی حق که اضافه اشراقیه باشه متعلق نمیخوا، علم ذاتی حق که علم اجمالی در این کشف تفصیلی باشه به طریق اولا متعلق نمیخوا. عرض میکنم که چطور این علم فعلی حق که اضافه اشراقیه باشه از اون نظر همین وجود منبسط، به یک تعبیر ایجاد حقه، به یک تعبیر وجود ممکن الوجوده، به یک تعبیر قدرت حقه، به یک تعبیر مقدوره، به یک تعبیر علم حقه، به یک تعبیر معلومه چنانچه گفته شد. اضافه اشراقیه اصلا قدرت فعلی حق عبارت است از اضافه اشراقیه او که وجود ممکنات باشه، وجود منبسط، و اصلا متعلق نمیخوا. علم فعلی حق عبارت هست از اضافه اشراقیه، وجود منبسط، همین وجود امکانی که متعلق نمیخواه، همینه، هم اضافه هستش، اضافه و مضاف یکیست. اینجوری و هنگامی که علم فعلی حق متعلق نمیخواه به اونجوری که شیخ الاشراق گفته، علم ذاتیش چه احتیاجی به این داره که متعلق بخواه؟ علم به خودش، علم به همه چیزه. بعدن ایشون استشهاد میکنن به فرمایش حضرت رضا علیه السلام که حدیثیست همینجوره، برای که الان مثلا هنگامی که انسان تصور میکنه، این تصورات ذهنیش نسبت بین انسان و صور ذهنیش اضافه مقوله هست، یعنی صور ذهنیه ذهن متوجهون الیه ذهنن یا توجه ذهنن، کدومشه؟ صور ذهنیه که متوجهون الیه ذهن نیستن، که بله صور ذهنیه در او گوشه ها، در او زاویه ها، او گوشه ها هستن، بعدن یه اضافه عالمیتی و معلومیتی بین ذهن و این صور ذهنیه پیدا میشه. نه، صور ذهنیه اضافه اشراقی ذهن هستش و اصلا توجه ذهنه، توجه ذهنه، نه متوجهون الیه ذهنه. پس بنابراین حضرت عالی میفرمایید که این وجودات امکانی یعنی ممکنات از خودشون، از کیسه خودشون، از جیب خودشون یا از یه واجب الوجود دیگری یه ذاتی و یک تحققی کسب کردن، بعدن یه رابطه خالقیت و مخلوقیتی با پروردگار برقرار کردن، یکی باطله. رگل ممکنه من ذاتی ایکون لیست، واجب الوجود دیگری هم که نیست. پس یه اضافه چجوری برقرار میشه؟ اضافه خالقیت و مخلوقیت، مگر اینکه خلقت و خلق یکیست، اضافه یه طرفی است، مضافون الیه است و اضافه. بعدا استشهاد میکنن به فرمانش حضرت رضا علیه السلام، حدیثی است در توحید صدوق علیه الرحمه که یک قسمتی شما مرحوم حاجی ذکر فرمودن، یک قسمتی هم ذکر نکردن. مرحوم آیت الله آملی اعلی الله مقامه در حاشیه‌شون بر این کتاب تتمه حدیث هم ذکر فرمودن و تفسیر فرمودن، حدیثی است نورانی که حضرت رضا علیه السلام میفرمان له معنی ربوبیه از لا مربوبه، و همینه له معنی ربوبیت از لا مربوبه، حالا به طوری که ایشون معنا میکنن، البته چندین معنا شده برای این جمله های نورانی، حالا به جوری که ایشون میخوان استفاده بکنن، یه معناش اینه له معنی ربوبیه از لا مربوبه، در مقام ذات حق تبارک و تعالی صفت ربوبیت را داره، در حالی که هیچ مربوبی هم نیست، و همچنین له حقیقت الالهیه از لا معلوهه، مبدأ الهیت اضافی در ذات است، مبدأ ربوبیت اضافی در ذات است، یعنی اون ربوبیتی که ربوبیت اضافی بساز هستش و اون الوهیتی الهیتی که الهیت اضافی آفرین هست که مبدأ الهیت اضافی است، اون در ذات حق تبارک و تعالی جامع جمیع کمالات هستش. و عالم از لا معلومه، علم به خودش، علم به همه چیزه. البته یه معنای دیگری هم در حاشیه ایشون میفرماین برای این جمله های نورانی، و اون اینه که حق تبارک و تعالی در مقام واحدیت ربوبیت داره بر اعیان ثابته، در حالتی که وجود خارجی هم ندارن. الوهیت داره بر اعیان ثابته در مقام واحدیت، و اون که وجود خارجی هم پیدا نکردن. اما این معنا البته حدیث را باید با لسان احادیث، همینطوری که تفسیر آیات به آیات علامه طباطبایی قدس سره ابتکار این مرد بزرگوار هستش، همینطور احادیث اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام هم خلاصه با شواهد قرآنی و با شواهدی از خود احادیث خودشون مبین خودشون هستن. اینجوری حالا ایشون اینطور معنا می فرماین. مطلب دیگری که شروع میشه اینه که علم حق تبارک و تعالی یعنی نه تنها یک بار موجودات برای حق تبارک و تعالی منکشف هستند، بلکه مرات گوناگون و به دفعات گوناگون و جور به جور اشیا منکشفن برای حق، نه تنها یه جور و یه بار و یه دفعه پروردگار علم به اشیا داره، بلکه به دفعات گوناگون مرتن بعد اخرى
علم به موجودات داره. مثلا موجودات عالم طبیعی اینجوری نیست که تنها به علم ذاتی معلوم حق باشه یا تنها به علم فعلی که شیخ الاشراق میگه معلوم حق باشه. به علم ذاتی و فعلی معلوم هست، به دفعات دیگر هم معلومه. مثلا موجودات مجرد جامع جمیع کمالات موجودات مادی هستن، البته نقایصشون رو ندارن. پس خداوند متعال در موجودات مجرد هم موجودات مادی را میبینه، در موجودات مثالی هم موجودات مادی را میبینه. حالا عرض میکنم، بله، مرحوم آشتیانی در حاشیه جواب فرمانش حضرت عالی را فرمودن و اون اینه که بله، کشف تعدد و تکثر بردار نیست، اما منکشف یعنی شهود یکیست اما مشاهد گوناگونه. مثل اینکه انسان ایستاده باشه در یه اتاقی که اطرافش آینه باشه، عکس خودش در یه جا که نمیبینه، در چند جا میبینه، نه اینکه بینش او متعدده، نه مشاهدها مشهودها متعدده. و این بیان را میخوان بکنن حق تبارک و تعالی موجود را به مرات گوناگون، به دفعات گوناگون علم بهشون داره و پیش او منکشف هستن. الحمدلله جناب استاد، جناب آقای دماوندی دامت برکاته هم که چشم مبارکشون عمل فرموده بودن، الحمدلله بهبودی کامل پیدا کردن و بار دیگر به حضور شریفشون شرفیاب شدیم. جناب آقای دماوندی در نجف اشرف خودشون استاد بودن، تدریس می فرمودن. اگر هم مدتی ما محروم شدیم از دیدارشون، تا دهد جان را فراقش گوشمال، دل بداند قدر ایام وصال. خداوند سلامتی به همه شما آیون محترم عنایت بفرماید انشاءالله. به مثل خبرون لقولنا قولهم، مرحوم هیدجی رحمه الله می فرماین که بله، الجواد و قد یک بو، به مثل خبر نیست برای قولهم، بلکه انتقضه خبر است برای قولهم، وقت به مثل قدرت و غیرها متعلق به انتقضه است. اما خب حالا مرحوم حاجی هم که فرمودن کلمه به مثل خبرون لقولنا قولهم، یعنی با متعلقش، خلاصه اینجوری به مثل، یعنی کلمه به مثل که جار و مجرور باشه خبر است برای قول ما که در شعرمون گفتیم و قولهم تا آخر انتقذ به مثل قدرت و غیرها. سخن مشائین و برهان مشائین با اون تفصیلی که گفتیم، این سخن مشائین و برهان مشائین منتقض است و در هم شکسته میشه به مثل قدرت و غیر قدرت. پس و قولهم انتقض به مثل قدرت و غیرها، قول اونها نقض میشه به مثل قدرت و غیر قدرت که اراده باشه. پس مبتدا اول صفحه اولیه، خبرش تقریبا اول صفحه دومی. به مثل خبرون لقولنا قولهم، اما انتقضه که متعلقش خبره. این سخن مشائین و این برهان مشائین که اقامه کردن به مثل قدرت و غیرها کل ارادت انتقضه، به مثل قدرت و غیر قدرت مثل اراده حق نقض میشه. ما اشکال نقضی داریم بر اینها. چجوری بیان این اشکال نقضی؟ لأن القدرت ایزن ازلیتون تقتضی مقدورا، برای که قدرت حق تبارک و تعالی نیز ازلی و قدیم هستش و مقتضی مقدوره. اگر بگیم که هر قدرتی، هر علمی معلومی میخواد، اینجا میگیم هر قدرتی مقدوری میخواد. حتی القدرت علی المکونات، حتی قدرت حق تبارک و تعالی بر مکونات که موجودات مادی هم باشه قدیمه. حالا قدرت بر موجودات مجرده که ازلیه، قدرتش بر مکونات و موجودات مادی هم ازلی هستش. حتی قدرت حق بر مکونات که موجودات مادی هم باشه ازلی است. لانها ایزن ازلیتون، برای اینکه قدرت بر مقدورات مادی ایزن ازلی هست. درسته که مقدورات مادی ازلی نیستن، اما قدرت بر مقدورات مادی که مکونات باشه ایزن ازلی است و مقتضی مکون هست که مقدور مادی باشه. فیلزم و ازلیتهو، پس یه موجود مکون یعنی یه موجود مادی هم، این مکون اصطلاحیه که عنقریبن این اصطلاح بیان می‌فرماین ایشون که مبدعات و مخترعات و منشآت و مکونات، مکونات این موجودات مادی مقتضی مکون است. پس لازم میاد ازلیت موجود مکون مادی. و صورت و هنا لا تکفی، جواب از سؤال مقدر است. و اگر کسی بگه که صورت مقدور و مراد در ازل بود، میگیم نه، صورت در اینجا یعنی در مورد قدرت و اراده کافی نیست. اگر هم در مورد علم کافی باشه، در این مورد کافی نیست. چرا؟ لأن وجوده العینیه ایزن مقدورون، برای اینکه وجود عینیه این مکون، وجود خارجیش که بعدا وجود پیدا میکنه، وجود عینی و خارجیش هم مقدوره، او که در ازل نبود، وجود خارجی که در ازل نبود. این جواب نقضی. چطور میفرمایید؟ نه شعنیت دیه. حالا حضرت عالی مثلا میفرمایید که پروردگار متعال قدرتش مثلا فعلی، خب پس این شعنیتی که از تالی میفرمایید میشه همون علم اجمالی در این کشف تفصیلی که ایشون میگن که حق تبارک و تعالی در ازل مبدع قدرت. این شعنی که حضرت عالی میفرمایید هم میشه مبدع قدرت، در وجود واجبی بود و هو المطلوب. اما اگر شعنیت و فعلیتی که اصطلاحی هستش، امر مثلا مقام شعنیت امر و تنجز و فعلیت امر و این چیزا اگر باشه، خب نه. اما مقصود حضرت مصطفی علی هم همینه که بله، حق مبدع قدرت، مبدعی این قدرت اضافی در حق تبارک و تعالی بوده و هو المطلوب. ول حلو و جواب حلی به برهان مشائین ان لم یعن معنا هل عرف، جواب حلی اینه که قصد نشده است معنای عرضی علم و قدرت و اراده که صرف اضافه باشه. وقتی ما میگیم حق تبارک و تعالی علم داره و قدرت داره، مقصودمون این نیست که اضافه بین قدرت و مقدور داره، اضافه بین علم و معلوم داره، این که مقصود نیست. و چطور؟ بله. اما خب حالا حساب اینه که این حرفای مقداری درست، اما این معلوم حضرت عالی هم مساعدت می‌فرمایید که این حرف‌ها یه مقدارش از عرف بالاتره و برای خواصه، ولی عرف که کجا می‌دونه که علم اجمالی در این کشف تفصیلی چی چیه. درسته اون بله، به معنای عرفی، آخه معنای عرفی که نمیشه، البته اونها همه اونها میگن او علمی که اسلام فرموده ما قبول داریم و درست هم هست، علمی که اسلام فرموده هم ای که نمیشه. پس خداوند متعال علم حق عبارت است از اضافه، صرف اضافه و نسبت. بله خوب، اما اون قوم که خدا میدونه اضافه مقبولیش هم متوجه نیست. نه، اگر قوم باشه، اگر عرف باشه که الان مثلا تو بازار آدم بره بگه اضافه مقولیه، مردم خیال میکنن که مثلا ما طلبا داریم یه ذکری میخونیم، اضافه مقولیه، نه اشراقیش نه مقولیش. و جواب حلی این برهان اینه که قصد کرده نمی شود معنای عرضی اینها ان لم یعنه، قصد نشده است معنای عرضی اینها ای معنا العلم و القدرت و غیره ما. وقتی میگیم خداوند علم و قدرت و اراده داره که اینا، معنای عرضی که نمیخوایم بگیم، یه اضافهی برای حق ثابت بکنیم. یکی گفتن که التوحید و اسقاط الاضافات، یعنی قد تطلق العلم و نظائره، دو جوره، گاهی اطلاق میشه علم و نظائر علم مثل قدرت و اراده، و یراد و بها معانی هل اضافیت و العرضیه، و اراده میشه به علم و قدرت و اینها همون معناهای اضافیش، معنای اضافیه که از مقولات تسع عرضیه هستش. ولا شک انها به هازل اعتبار متأخرتون ان وجود متعلقاتها، شکی نیست در این که علم و قدرت و اراده بی این اعتبار و بی این معنای اضافی عرضی متأخر است از وجود متعلقات خودشون. البته اول باید یه قادری باشه، یه مقدوری باشه تا قدرتی پیدا بشه، قدرت اضافی پیدا بشه، علمی باشه و عالمی و معلومی باشه تا علم بی این معنا پیدا بشه. ما هم حرفی نداریم، شکی نیست در این که علم و نظائرش به این معنا متأخرن از وجود متعلقاتشون که معلوم و مقدور و مراد باشه. ولیست صفات کمالیتن له تعالی، اما علم و قدرت و اراده به این معنا که یه معنای اضافی عرضی باشه صفات کمال نیست برای پروردگار. میگه پروردگار متعال معرض عوارض واقع میشه که کیفی بهش عارض بشه، تو که نیست. و قد تطلق و یراد بها مبادی تلک الاضافات، نه عالم، عالم نه به این معنا، نه علم حق بگه که معنای عالی و برتریست، نه علم حق بگه اضافه ای. و قد تطلق، اگر برای عوام الناس هم حضرت عالی تشریح بفرمایید و توضیح بفرمایید، عوام الناس هم میگن خداوند معرض عوارض واقع میشه، مثل سفیدی و سیاهی که عارض بر جسم میشه، یه مرتبه عرض میکنم یه اضافه عارض به حق بشه، اینجوری که نیست. نه
این معنا کمالی نیست برای،
و کمال هم نیست برای حق تبارک و تعالی، برای که ما داریم یه چیز امکانی. عرض از مقولات تسع عرضیه هست، مقسم جوهر و عرض ماهیته، اینجور میشه. نه ولا مدخلیت لغیره تعالی، بله. وقت تطلق این علم و قدرت و اراده و یراد و بها مبادی تلک الاضافات، گاهی اطلاق میشن و مقصود و مراد از علم و قدرت مبادی و منشأهای این اضافات هست. چطور؟ مبادی تلک الاضافات، یعنی اون علمی که این اضافه علمی را ایجاد میکنه و منشأ و مبدأش هست. و هی مقدمتون علی وجود المتعلقات، و این مبادی این اضافات یعنی اون علمی که مبدأ علم اضافی هست و اون قدرتی که مبدأ قدرت اضافی هست مقدم است بر وجود متعلقات که مقدور و معلوم باشه. علم حق به ذات خودش مقدم بر تمام اینها هست. علم و قدرت همه اینا، البته اینها همه مفهومن متعددن اما مصداقن واحد هستن، در اونجا کثرت مصداقی معنا نداره. اما بله علم و قدرت همه اینها، اما در اونجا اجالتاً وجود حق تبارک و تعالی جوری هست که این اضافه قدرت این میتونه مبدأ باشه و منشأ باشه برای این، اما قدرتی که به معنای اضافه باشه بیرون از ذاته، سرچشمه قدرت به معنای اضافه، سرچشمه قدرت علم به معنای اضافه در اونجا هست. ولا مدخلیت لغیره تعالی فی تتمیم ذاته او صفاته، غیر حق مدخلیتی و دخالتی نمیتونه بکنه در تتمیم و تکمیل ذات حق یا صفات حق. مثلا پروردگار متعال علم به زید نداره، تا وقتی زید وجود پیدا کرد وقت علم حق تتمیم بشه، تکمیل بشه. خب علم حق عین ذاتشه. اگر وجود خارجی زید مدخلیت داره در تتمیم علم حق، معلوم میشه مدخلیت داره در تتمیم ذات حق، پس ذات حق میشه معلول زید. اما سمعت، حالا میخوان تنظیر کنن علم ذاتی را، تنظیر به علم فعلی. چطور در مورد علم فعلی اضافه اشراقی متعلق نمیخیم، مضاف نمیخیم؟ در علم ذاتی هم همینجور بگیم. اما سمعت منا ان العلم الفعلیه و هو الاضافه الاشراقیه لا یستدعی متعلقن. آیا نشنیدی از ما در قرر جلوتری که علم فعلی که شیخ الاشراق اثبات میکرد که اضافه اشراقیه باشه، که وجودمون بسط باشه، صد تا که باید بگیم تا بودینیم صاف کنیم اینجا رو. بر علم فعلی که اضافه اشراقیه باشه مستدعی و مقتضی متعلق نیست، عالم است و علم. علم معلوم یکیه، اضافه اشراقیه هم علم هم معلومه، غیر از وجود منبسط چیزی دیگه نیست. فما ظنک بالذاتی، وقتی که علم فعلی حق متعلق نمیخوا، فم پس گمان تو چی است به علم ذاتی؟ خب علم ذاتی به طریق اولاد متعلق نمیخوا. حق تبارک و تعالی در مقام ذات، علم ذات به ذات علم به همه چیزه، یه متعلق نمیخواد یه چیزی باشه تا این علم به او تعلق بگیره، مگر این علم اضافه هستش. ولی ایجاد الحقیقی للمصدری هو الوجود المنبسط الذی هو تلک الاضافه الغیر المستدعیه للمتعلق. خب ایجاد حق به چه تعلق میگیره؟ حالا میخوایم بگیم خداوند مثلا ایجاد میفرمایه ممکنات را، خلقت، این خلقت به چه تعلق میگیره؟ مگر قبل از خلقت و آفرینش حق یه چیزی هستش تا ایجاد حق به او تعلق بگیره؟ از همه چیزیت همه چیز با ایجاد حقه، قبل از ایجاد که چیزی نیست که تعلق بگیره. چی جوریه؟ متعلق نمیخواد، ایجاد حق متعلق نمیخواد. مثل کسانی که میگن که علت غایی خلقت سود رسوندن به غیر است، این خیلی حرف عجیبیه. حالا غیری اصلا نیستش، حساب غیر، غیر کجاست؟ در خارج وجود نداره تو سود رسوندن به غیر باشه. ولی ایجاد الحقیقی للمصدری، ایجاد حقیقی یعنی وجود منبسط که فعل حق هست، فعل خارجی، وجود امکانی، نه مصدری به معنی آفریدن یا آفرینش، نه. و ایجاد حقیقی نه ایجاد مصدری عبارت هست از وجود منبسط امکانی که همون اضافه اشراقیه هست که مقتضی متعلق نیست. خداوند جعل میفرمه وجود امکانی را. اینجوری نیست که ایجاد حق یه متعلقی داشته باشه، آدم خیال میکنه که حالا این ماهیات، یه کسی میگه که من راضی نبودم خدا خلقتم بکنه، چرا خلقتم کرد؟ مثلا خلقت من در جهان یک وصله که نمیدونم ناجور بود از این چیا. اصلا شما ملاحظه فرما، من راضی نبودم که خدا خلقتم بکنه. اولا که خود این اعتراضش جزء نظام احسنه، یکی این که آخه من راضی نبودم که خدا خلقتم بکنه، مگر که او گوشه نشسته که خداوندم خلقتم یه لباسیه که راضی نبود یه عبا به دوشت بیاندازه؟ اینجوری که نیست. اصلا ایجاد توئیت تو، منیت من، اوئیت او، همه اینا با ایجاد حق متحقق میشه. و فی احادیث الائمه المعصومین علیهم الصلاه و السلام، که معصومن هم در افق نظر و فکر و هم معصوم هستند در افق عمل، چون همه باب مدینه علم رسول صلی الله علیه و آله و سلم هستن، و اون هم که تضمین شده علمه شدید القوا و ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوها، در احادیث ائمه معصومین علیهم السلام یه مطالبی است که تأیید این حرف ما میکنه. حالا چرا مرحوم حاجی نفرمودن که فرمایش حضرت رضا علیه السلام دلیل حرف ماست و تعبیر کردن می که مؤید حرف ماست، برای که این حدیث چندین جور معنا کردن. یه معناش اینه که بگیم له معنا ربوبیت ازلا مربوب، یعنی علم اجمالی در نظیر علم اجمالی در این کشف تفصیلی مثلا اینجوری. حالا البته استشهادی که ایشون دارن و معنا العالم ولا معلومه، از این جمله که و برای حق تبارک و تعالی معنای عالم ثابت بود، یعنی عالم بود از لا معلومه، که بگیم و معنا العالم ولا معلومه اشاره به همون علم اجمالی در این کشف تفصیلیه که صدر المتعلیهین میگن، اما خب ممکنه این حدیث شریف معانی دیگری داشته باشه، جوری دی تفسیر بشه، لذا به عنوان مؤید گفتن نه به عنوان دلیل. که قول البته این در توحید صدوق هستش، حضرت انصاری در توحید صدوق این روایت هستش. البته ایشون که ذکر کردن اینجورم نبودن که همینطوری بخوان حالا سلسله سند بخوان نقل کنن، مثل گاهی که مرحوم حاجی وارد ادبیات میشن یه مرتبه از فلسفه آدم بره تو ادبیات، هر کدوم یه جایی داره، اما خب ایشون یه کسی نیستن که همینطوری بخوان. بله در توحید، حالا اون دیگه البته حضرت عالی باید دقت بفرمایید ببینم مثلا از نظر رجالی که در سلسله سند هستن نظر حضرت عالی چجور باشه، راجب توثیق بعضی از افراد نظر رجالی باید به کار بیفته که ببینیم چجور میشه. حضرت آقای انصاری ما ارادت کامل به ایشون داریم و واسه بین الاسنینی خب گاهی با هم مزاحی و این چیا. و فی احادیث الائمه المعصومین ما یؤیده که قول رضا علیه السلام له معنا ربوبیت از لا مربوبه، حق تبارک و تعالی رب بود در حال که مربوبی هم نبود. حالا این بود و نبودم که میگیم یعنی ربوبیت ذاتی این ذاته، میخوا مربوب باشه میخوا نباشه. و حقیقت الالهیه از لا معلوهه، برای حق تبارک و تعالی ثابت بود حقیقت الهیت در اون وقتی، حالا در اون وقتی که نمیشه گفت چون وقت معنا نداره، لیس عند ربک صباح ولا مسا، و حال اون که معلوهی هم نبود. خب مقصود اینه که ربوبیت که اضافه بین رب و مربوب باشه که مقصود نیست، برای که ربوبیت به معنای اضافه بین رب و مربوب بدون مربوب نمیشه، الهیت به معنای اضافه بین اله و معلول که مقصود نیست، ولی احتیاج به معلول داره. مبدع این صفات، مبادی این صفات برای حق تبارک و تعالی ثابت بود. و معنا العالم ولا معلومه، بیشتر از این جمله میخوان استفاده بکنن، یعنی وله معنا العالم ولا معلومه، برای حق تبارک و تعالی معنی عالم و علم ثابت بود و حالون که معلومی هم نبود. الحدیث که حدیث تتمه داره، غررون فی مراتب علمه تعالی، ببینیم پنج دقیقه میتونیم یه چند تا ساعت رو بخونیم، در این غرر بیان میشه مراتب علم حق تبارک و تعالی. این مراتب یعنی چندین بار اشیا برای حق تبارک و تعالی منکشف هستند. بله حالا البته اون تعبیری هم که جناب عالی میفرمایید به چندین گونه و همینطور هم شاید تعبیری است که رساتر باشه، چندین گونه، چندین جور، جور به جور، چندین جور اشیا منکشفن برای حق. البته کشف او تعدد بردار نیست، منکشف کش مو این تعدد برمیگرده به منکشفات. از یکشف الاشیاء و مرات لهو فضا مراتب یبان و علمه، از آن ره گذر که منکشفن اشیا برای حق تبارک و تعالی به چندین گونه و چندین جور، پس علم حق تبارک و تعالی دارای مراتبی هست که عنایت و قلم و لوح و قضا و قدر و سجل کون باشه. حالا یک کلمه از مرحوم حاجی فرموده و بعدش هم فعل مضارعه، از یه طرف هم از بر سر فعل ماضی در میاد، حالا باید یه کاری کرد، دست و پایی کرد که درست بشه. بله از درسته که اختصاص به فعل ماضی داره، اما حالا ما که فعل مضارع آوردیم، این مضارع به معنای ماضی داره. یکی هم این که هنگامی که فعل نسبت به حق تبارک و تعالی داده بشه، یه منسلخ از زمان ماضی و مضارع و حال میره دنبال کارش، لذا از یکشف و که ما گفتیم عیبی نداره. از توقیتیون یکشف الاشیا. حالا پیش از آنی که به مباحث فلسفی برسیم، حالا این دو سطر رو ادبیاتشو بخونیم. ولما کان کلمت و ازل الماضی فالفعل ماضن معنن ادیه به صیغت المضاره لتصویر ما مضا فلحال. ما که قال و یقولی هستیم، ترسو کنم این کلمه فلحال متعلق به تصویر هستش. از اون راه گذر که کلمه از للماضی هست، پس این فعلی که یکشف و باشه ماضی هست، معنن که ادا شده است به صیغه مضارع. برای چه؟ برای تصویر ما مضا در حال، برای که تصویر بکنیم، مجسم بکنیم اون ما مضا، چیز گذشته را در حال پیش چشممون مثلا مجسم کنیم. کما فی قوله کما یجزا سنمارو. این عرض میکنم که جزا بنوه ابل غیلان انکبری و حسن فعلن کما یجزا سنمارو. حالا ابل غیلان یا ابل غیلان یک کسی بوده، فرزندانی داشته، چقدرم خوبی درباره فرزندانش کرده و اینا رو تربیت کرده، اما همین که پیر شده خلاصه که جزای حسابی بهش دادن، یه جزای بدی. جزا بنوهو، فرزندان ابل غیلان جزا دادن و پاداش و کیفر دادن به پدر خودشون، انکبرن وقتی هم که پیر شده بود، و حسن فعلن چقدر خوبی هم در جوانی درباره فرزنداش کرده بود، چه جزایی بهش دادن؟ کما یجزا سنمارو، چنانچه سنمار جزا داده شد. سنمار یک معمار رومی بوده، نعمان ابن امر القیس که یکی از پادشاهان بابل بوده، که عراق قدیم، که همون بابل همین عراق قدیم باشه، عرض میکنم که یک قصری خواست بسازه نزدیک کوفه به نام قصر خورنق، قصر معروفی. این سنمار که یه معمار رومی بود آوردش و بیچاره زحمت کشید و یه قصر حسابی، یه کاخ حسابی برش ساخت. همین که کاخو تمام شد، سنمار بیچاره رو بردن بر فراز کاخ و انداختنش پایین، گفت برای که دیگه مثلی برای دیگری نسازه، خلاصه یه کاخ فقط من داشته باشم و لیسه الا. در عرب مثل شد برای کسی که اگر کسی خوبی درباره کسی بکنه و بدی ببینه، میگفتن کما یو جزا و جزا سنمار، یعنی اینجوری. حالا کما یو جزا سنمارو، مثلا میگه پسرای این پدر جزای بد به این پدر دادن، مثل این که اون نعمان ابن ابرالخیس جزای بد به سنمار داد. خب میگه کما یو جزا سنمارو، در حالتی که در قدیم جزا داده شده، میخواه اون مامزا را تصویر بکنه، لذا این یکشفو در معنا فعل ماضیه. الا ان الفعل فی نظائر المقام منسلخ عن الزمان. حالا بعدش بره فرق میشه.